حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز، سلام های ما را بپذیرید. با امید این که صحت و سلامت باشید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر میشود. در این برنامه میکانیزم های بررسی نقض حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم و مهمان ما در این برنامه آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سار، شما را به استدیوی رادیوزادی خوش آمدید میگیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر. خب ایثار صاحب، میشه درباره از میکانیزم های بررسی نقض حقوق بشر صحبت کردیم، میشه فرق بین نقض حقوق بشر و جرم عادی چی است برای ما و شنوندگان توضیح بدین؟
یک تفاوت کوچک بین از اینا وجود داره. نقض حقوق بشر در واقع زمان است که در صورتی که دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یکی از حقای شهروندان نقض میکند یا پایمال میکند، ما در واقع میگیم که نقض حقوق بشر صورت گرفته. اما جرم عادی در واقع یک تخطی شهروند عادی از قوانین است و هرگاه یک شهروند عادی جرم مرتکب میشه، ما اینو میگیم خب یک جرم اتفاق افتاده و جرم عادی است.
بله.
اما در صورتی که در پایمال کردن یا پایمال شدن حقای بشری شهروندان به صورت مستقیم و غیر مستقیم دولت نقش می داشته باشه، ما میگیم که در این وضعیت حقوق بشری شهروندان نقض شده.
یعنی
در پایمال شدن حقای شهروندان هرگاه دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بود، ما میگیم که نقض حقوق بشری صورت گرفته.
خب میشه بگوین که دولت چی تعهداتی در مقابل حقای بشری شهروندان سپرده؟
بله، در کل دولت در مقابل حقای بشری 3 نوع تعهد دارد. اول، تعهد به احترام. معنیش است که دولت خود نباید حقای بشری شهروندان را نقض کنه.
بله.
نباید نقض بکنه و خود باید احترام بکنه و خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقای شهروندان را نقض نکنه و احترام بکنه.
بله.
این تعهد اول دولت است. تعهد دوم دولت، تعهد به حمایت از حقوق بشر است.
بله.
معنیش است که در صورتی که گروه‌های سالس یعنی خارج از حکومت و دولت حقای شهروندان نقض میکنه، دولت مجبور مکلف است تا اونها را مورد رسیدگی و پیگیری قرار بده و تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار بده و از قربانیان حمایت بکنه.
بله.
این تعهد به حمایت است.
بله.
اما تعهد سوم هم در مقابل حقوق بشر دولت ها دارن که تعهد به اجراست و معنیش است که باید زمینه ها و پالیسی ها و قانونگذاری را در صحنه حقوق بشر دولت انجام بده و تا حقای بشری شهروندان رعایت شود. یعنی اسناد بین المللی متعددی که در سطح جهان به تصویب رسیده، دولت ها باید اونها را بپذیرن و در محتوای او اسناد در قوانین داخلی خود بگنجانن.
بله.
و استراتژی ها و پالیسی ها و برنامه را طرح بکنه که در شهروندان به همه حقای بشری خود برسن. بنابراین این تعهد سوم است که خیلی ذات مهم است. بنابراین در کل اگر من خلاصه بکنم، دولت 3 نوع تعهد دارد. تعهد به احترام است، تعهد به حمایت است و تعهد به اجرای حقوق بشر است.
خب بسیار خوب. به زمانی که حقای بشری شهروندان نقض میشه، کمیسیون مستقل حقوق بشر کدام میکانیزم های را روی دست داره و یا انجام خواهد داد؟
بله، کمیسیون در واقع فلسفه وجودی تشکیلش است که به 3 هدف عمده و اساسی برسه. هدف انکشاف حقوق بشر است، هدف حمایت از حقوق بشر و هدف نظارت از وضعیت حقوق بشر.
بله.
بنابراین به خاطری که به این 3 هدف برسد، بخش‌های متعدد کاری را ایجاد کرده. مثلا ما در کمیسیون در همه دفاتر صحاوی ولایتی خود بخش حمایت و انکشاف حقوق افراد دارای معلولیت داریم، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان، به این شکل بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال و نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر داریم. احیانا اگر شهروندان حقوقشان نقض میشه، به این بخش‌ها میتونن مراجعه بکنن و کمیسیون حقوق بشر افغانستان بر اساس قوانین مجبور مکلف است تا شکایت از اونها را دریافت بکنه و قضایای مورد رسیدگی و پیگیری قرار بده.
بله.
اما چیزی که به بحث ما خیلی ذات مهم است، در واقع یک معرفی کوتاه می‌خوام از بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر داشته باشیم. در کل هرگاه اگر کاتگوری‌های غیر از اطفال، زنا و افراد دارای معلولیت حقایشان نقض میشه، به این بخش کمیسیون مراجعه میکنه. بنابراین این بخش مجبور مکلف است تا شکایت شاکی‌ها را دریافت بکنه و مورد رسیدگی قرار بده و حمایت‌های قانونی خود کمیسیون از افرادی که حقایشان نقض شده بکنه. از طرف دیگر این بخش مجبور مکلف است تا نظارت‌های از وضعیت حقوق بشر داشته باشد، بخصوص از محلات سلب آزادی. بنان هم نظارت انجام میده از وضعیت حقوق بشر و هم در صورتی که شاکی‌ها شکایت می‌داشته باشند شکایت از اونا را دریافت میکنه و در عرصه احاده حقوق از اونا کوشش میکنه که به حقای بشری خود
برسه. بسیار خوب. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدن دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب میشه از فعالیت های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر یادآوری شوین که چی فعالیت های عمده را در قبال شهروندا انجام میده یا مسئولیت انجامش به عهده‌اش است؟
بله، همونطور که شما گفتین ما در واقع در مورد میکانیزم های بررسی نقص حقوق بشر در کمیسیون بحث میکنیم. من اون بخش های متعددی را که ذکر کردم در واقع سوال شما مربوط به بخش نظارت و بررسی است تخطی حقوق بشر میشه که
بله.
تا به حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک سلسله فعالیت ها و دستاوردهای خوبی در این زمینه داره. مثلا من اگر یاد بکنم از ابتدای تاسیس کمیسیون تا به حال در حدود 6708 نفر زندانی غیر قانونی با مداخله قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رها شدند.
بله.
از طرف دیگه ما تا به حال تانستیم تا 30585 مورد شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر ثبت و رسیدگی نماییم. در سال جاری گذشته کار دیگه که ما انجام میدیم نظارت بر تطبیق فرامین عفو و تخفیف مجازات است که در سال گذشته ما تانستیم 10521 دوسیه مورد بررسی قرار بدیم که از اون میان 10084 قضیه مورد تایید کمیسیون بود، یعنی مشکلات حقوق بشری نداشت، اما 437 قضیه که مشکلات حقوق بشری داشت توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان اینا رد شدن. بنابراین این مجموعه فعالیت‌های بود و در واقع شمعی از فعالیت‌های بود که ما با شرمندان عزیز خود در میان گذاشتم.
بسیار زیاد تشکر آقای سار از توضیحاتتان برای شنونده. شنونده عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند پاک می سپاریم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. با امید این که روزهای خوشی داشته باشید، در به این برنامه را می گوشاییم. این هفته در مورد نمایشگاه حرف می زنیم که نمایشگاه چیست و از چه زمان مردم نمایشگاه ها را برگزار می کردند. نمایشگاه در زندگی بشر از کدام جایگاه برخوردار است؟ مردم در مورد نمایشگاه چی می دانند و چی می گویند؟ چند نوع نمایشگاه وجود دارد؟ این موضوعات شامل برنامه امروز ماست. شنونده های عزیز، نمایشگاه جایگاهی است که در آن عرضه کنندگان و بازدید کنندگان با هم روبرو می شوند. نمایشگاه یک راه آسان داد و ستد، نوآوری ها، نوآفرینی ها و اختراع هاست. پس بهتر است به چند صدای گوش بدهیم که هر کدام در مورد نمایشگاه از دید خود حرف می زنند.
نام من حنیفه است، رئیسی تخلص میکنم. ما بعض نمایشگاه که از کشور ایران ایجاد شده بود ما رفتیم از نمایشگاه دیدن کردیم. حداقل ما یک بار اگر نمایشگاه در سطح کابل برای انداخته شوی بسیار خوب است. اونا میتونن معلومات پیدا بکنن از کشور ما و ما از کشورهای دیگر.
اسم من غزاله بابکر خیل است، باشنده شهر کابل هستم. ما خودم شخصا در پاکستان زندگی کردیم، من تا ما در اونجا نمایشگاه ها را دیدیم، حتی در مکاتب البته که یعنی نرخ کم میتونن که یعنی توان ندیده داشته باشه که بخرن یک چیزی را، اما این متاسفانه که نمیکنن. البته
اسم ما عبدالمجید و تقریبا 45 سال است که من نقاشی میکنم و یکی از استادان هنرستان غلام محمد میمنگی. زمانهای تقریبا 50 سال پیش در مناطق جشن، منطقه چمن حضوری که بود، اینجا یک منطقه است که نمایشگاه برگزار میشه. ما و آثارا را که میدیدیم تقریبا سن ما در وقت 7 ساله یا 8 ساله بود. میگفتم کاش که یک روز باشه که ما هم بتانم به می ترتیب نقاشی کنم یا خطاطی کنم. ما فعلا با آرزوی خود رسیدیم.
منصور هستم از ولایت لوگر. در ولایت که زیادتر شهرنشینان زیادتر باشه اونجا نمایشگاه بودم، در ولایتی که دور افتاده است نمایشگاه برقرار نمیشه.
شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای تجارتی در دنیای امروز محسوب میشوند. ویژگی اصلی یک نمایشگاه متمرکز کردن فعالیت‌های اقتصادی در یک محدوده خاص بوده، به طوری که عرضه کنندگان کالا و یا افرادی که علاقمند به انتخاب کالا هستند می توانند از این تمرکز حد اکثر بهره را ببرند. محمد حکیم عادلیار که در بابرشا سنتر که یکی از مراکز فرهنگی است به حیث مشاور در بخش برگزاری نمایشگاه ها کار می کند، در مورد نمایشگاه و برگزاری آن معلومات داده گفت:
در افغانستان در شهر کابل در زمان قبل از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ بعضی نمایشگاه ها دایر می شد، در بعضی جاها برای طبقه اونا سوزکور اینا اونم ارزش های خود میاره در اونجا فقط به نمایش میگذاره و از اون طریق شده میتونه که مثلا کسای دیگه که علاقمند است اونا بیاید با اینا قراردادها را بسته کنه، مثلا تفاهمات به میان بیاید و بعدا در قسمت فروشاتش. اما در قسمت بابرشا سنتر که ما یاد میکنم یه طور است که اینجا نمایشگاه رو جوال ما دایر کردیم، نمایشگاه رسما معرفی شد. فرضاً برای نمایشگاهی بسیار کلان، یک مرکز نمایشگاه در چهارراه شهرآبادخان که در اونجا هر متر مربی از او را با 350 دلار به کرایه ارائه میکنه و مردم ها میاد اونجا نمایشگاه خود دایر میکنه برای 2 روز، برای 3 روز، برای 4 روز. از 4 روز من فکر نمیکنم که قدر باشه به خاطر از اینکه گران تمام میشه.
نمایشگاه ها انواع مختلف دارند. یکی از مهمترین نمایشگاه ها نمایشگاه های بین المللی و تجارتی است که نمونه آن هر ساله در افغانستان برگزار می شود. نمایشگاه های ملی برای نمایش و توانمندی های بومی یک کشور برگزار می شود. عمر خان مسعودی مشاور فرهنگی یونسکو که قبلا به حیث رئیس موزیم ملی افغانستان کار می کرد درباره انواع نمایشگاه در افغانستان